شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، قبل از اینکه دوباره به دنباله گفتگوی چند هفته گذشته در رابطه با واقعیت‌هایی که هم‌میهنان ما به خصوص نسل جوان برای انتخاب و اندیشه راهنما باید در نظر بگیرن بپردازیم، میخواستم خواهش کنم که در رابطه با مسائل خیلی مهمی که وضعیت امروز ایران رو برای هم‌میهنان ما روشن میکنه اگه اطلاعاتی داری بفرمایید.
خواهش کنم یکی من مورد که سفر آقای احمدی نژاد است به سازمان ملل متحد.
بله.
هدف این سفر چه بوده؟ یک پرسشی است که آدم سیاسی، مقام سیاسی، خود سیاست به معنای تدبیر محل اتفاق و تصادف و شانس و اقبال و انشالله چنین می شود و چنان نمی شود نیست. سیاست یعنی تدبیر.
بله.
از کسی که به چون این سفری می رود لابد یک هدفی رو معین شده و این می رود که برای اینکه اون هدف برسد. اون هدف چه بوده که ایجاب کرده این آقا همراه 100 نفر برود به سازمان می رود؟
بله.
این که برود در اونجا و آرزو کند که دعا کند که امام زمان ظهورش جلو بیفتد، این بوده. تازه اگر هم این بوده، این به اونو میاد، اون مقامی نیست برای اینکه برود در سازمان ملل چون این دعایی بکند. محل همون محل این دعا نیست، برای اینکه اونها رؤسای دولت ها بودن، جمع شدن در اونجا به اصطلاح تدبیر در امر جهان بکنن.
بله.
اگر برای این بوده است که برود و در اونجا با استفاده از موقعیت افکار عمومی دنیا رو موافق ایران بکند، نظر یک اکثریتی بزرگی حتی کوچکی از مقامات دنیا رو متوجه ایران بکند، این عدد بوده. پس میباید یک صحبتهایی در اونجا کرده باشه، یک رفتارهایی کرده باشد متوسط با این عدد.
درسته.
آیا کرده ایشون؟ نه. عملی که بگیم که این عمل، یک صحبتی که بگیم این صحبت، حکایت از این دارد که این رفته است در اونجا به عنوان این که ما حقانیتی داریم یک توجهی از جهانیان جلب کند به حقانیت. نه، این مشاهده نشده. اگر فرض کنیم که این آقا برای این رفته بوده که یک جبهه بر ضد ایران تشکیل بدهد،
به نفع ایران،
نه بر ضد ایران.
بله.
چون به نفعش که کاری نکرده که بگیم که رفته اونجا یک باید دید کرده، بازدید کرده، نتیجه این جبهه تشکیل داده به نفع ایران، اونی که نکرده. خود هم که مدعی نیست که رفته و در اونجا مثلا با چند تا رئیس دولت دیدار کرده و نتیجه این نتایج گرفته و درگشته.
بله.
حتی با آقای پوتین هم که دیدار کرده، اون آقا گفته است که ایشون به من در اینجا قول داد و تعهد داد که گفتگو رو در باب اتم انجام بده. یعنی او هم قول مصاحب به او نداده، بلکه از این بر با او شرط شروط کرده، اینطور که خود آقای پوتین گفته.
بله.
پس میماند به این که بدونین آقا اصلا برای این رفته بوده که اونجا یک جبهه دشمن در ایران درست کنه. ها در این کار موفقیتشون کامل بوده. برای این که با صحبت هایی که در زمینه اتم انجام داد، عملا این اروپا رو در کنار امریکا قرار داد. هیچی بسیاری از کشورها رو در کنار امریکا قرار داد، به طوری که امروز اروپایی ها به جای خود دیگران هم میگویند که غرب یک اشتباه کرده، با این که در قضیه اتمی شدن پاکستان کوتاه آمده و اگر اونجا الان براش مسئله شده، اگر اونجا کوتاه نمی آمد امروز مسئله ایران رو نداشت. چرا این حرف میزنن؟ خصوص این حرف بعد از این توافق میزنن که شش کشور در پکن با به اتفاق کره شمالی امضا کردن.
بله.
در حالی که غربی ها با کره شمالی که دارای اتم هست نمیخواهد بسازد، هست، توافق میکنن و او میپذیرد که این اتم سلاح اتمی رو رها کند، این آقا میرود در اونجا و میگوید که بعد نه ما میخواهیم دنی سازی رو ادامه بدیم، خب حالا شما هم دعوت میکنیم چه دولت و چه خصوصی بیاید با ما شریک بشید و اونجا نظارت کنید که ببینید ما از این استفاده در اسلحه نمی کنیم. در واقع پیشنهاد جرام کلام ایشون در اونجا این پیشنهاد بوده. خدا را شما از اینجا دوید اونجا که یه جبهه زد درست کنی و یه همچه پیشنهاد از جهتی خطرناک بکنی و برگردی. اگر قضیه مشارکت هست و دیگران، خب ما دو که هرودیف ده درصد شاید بودیم، اون چرا این از انقلاب به این طرف به حال خود راه کردید؟ این راه کردید هم نیست، معامله کردید. اون که خیلی شراکت بی درد سرسر بود و هزینه هم برای ما نداشتید، چی مداخل هم داشت. برای اینکه با اون قیمت های اون روز توافقی که شده، شما نگاه کنید با افزایش قیمت ها چه سرمایه از کشور ایران رفته. چرا؟ فقط برای اینکه آقای بهشتی در اون خرید اسلحه از اسرائیل که توسط شخصی به اسم حیدری فرستاده آقای بهشتی انجام گرفته و 56 میلیون دلار پول دولت ایران رو خوردند، اینها دیدم تو دادگاه این پرونده رو نشود. برای اینکه این پرونده رو نشود، تن دادن به یک توافق مفتضحی با حکومت فرانسه.
شرکت یورودیپ همون شرکت فرانسوی بود که ایران،
همون شرکت فرانسوی است که ایران 10% در اونجا شریکه.
بله.
علاوه بر این ایران 1 میلیارد دلار مطالبه داشت، اضافه کنید برای بهره این پول که برای اضافه میشد.
بله.
اون زمان که این سازش ننگین شد حدود 4 میلیارد مطالبات ایران بود که به 700 میلیون مصالحه کردن و تمام شده رفت. علت هم این بود. حالا ما چگونه مطلع شدیم؟ 2 نفر وکیل ایران بودن در اون پرونده. پرونده همون 56 میلیون پول ایران که بابت خرید از اسلحه بالا کشیده شده بود.
بله.
اون آقای حیدری که متهم بود در دادگاه گفت که من این مقدار از این پول رو ریختم به این حساب در سوئیس به دستور آقای بهشتی که حساب مال اونه.
بله.
عرض کنم به شما که حالا اون دوتا وکیل رو حکومت ایران عرض کرد،
این وکلای فرانسوی رو.
فرانسوی رو.
بله.
چرا؟ به لحاظی که میخواست که این زند این رشف و ستانی و این در واقع رشف و ستانی نبود، دزدی پول دولت بود، این بالا نیاد، همه جاگیر نشود. پس اون دو تا وکیل رو عرض کرده، یک وکیل دیگر رو گرفته و در فرصتی که بود که لایحه در بین دادگاه می شد اون فرصت رو هم گذرانده، لایحه نداده، دادگار هم به این عنوان که در فرصت مناسب لایحه تسلیم نشده فرزنده رو مختومه کرد. من نامه به آقای مهران خوشفزی رو وقت فرانسه نوشتم که شما اگر گمان می کنید که با این کار یک نفعی برای فرانسه به دست آوردید اشتباه میکنید، ننگی برای فرانسه به دست آوردید که با استفاده از یک رژیم فاسدی برای پوشاندن یک فسادی شما استفاده کردید و این پول ملتی رو بالا کشیدید. هر روزی که این ملت توانایی پیدا کند این پول رو از شما مطالبه خواهد کرد، اون روز روزیست که از شما خواهم پرسید آیا یعنی که شما مدعی بودید که حکومت حقوق مدار، دولت در غرب حقوق مدار است، این چگونه حقوق مداری بود که حقوق یک ملتی رو به این آشکاری خوردید و بردید. این نامم من به اون نوشتم، البته مانع از این نشد که اون معامله انجام گرفت و این قضیه سهام ایران هم در اون اردوید کفر و کفرو شد. حالا شما آقای محترم میخوایی این که میگوید که بیایید ما در ما شریک بشید، ما 30% هم ارزانتر میفروشیم این اردوید مقرمی شده رو. شما آزم بیرونه باید گریه کنه، باید بخنده. خب اولا خب اون شرکت رو فرموده به همون بچستانی هم به این که شما چه محاسبه فرمودید که دین اینقدر برای شما ارزان تمام می شود که می تونید 30% هم تخفیف بدید به خریداران. قدم شما با یک نیروگاهی که هنوز ندارید چه مقدار اورانیوم باید تنیه کنید که فرق کنه برای ایران؟ خب حالا این مردم ایران در اون محیط که کی ازاد است که از این آقا بپرسته؟ خب حالا تو که این میخواستی به آخرش قضیه رو از طریق مشارکت حل کنی، خب همون اردیف رو میچسبیدید. شما میگه که ما تضمینی نداریم که بعد این اورانیوم غنی شده به ما داده بشود، یعنی اینکه ما به جامعه بین المللی یعنی همین غرب اعتماد نداریم. معنی حرفی میشه.
بله.
گفت که چه خوش بی مهربانی از دو سردی، اون هم به شما اعتماد ندارن. شما حق دارید بونه اعتماد نکنید، بونه هر مزاره به شما نکنن، ولی که اونها فرض کنم یک سازمان ملدی سودن دونن این آژانس بینن ملدی و اینها این حرفا، اعتبارشون از شما آقای احمدی نژاد با اون سوابقی که دارید که بهتر بیشتر است. که پس روی اعتماد اگر بخواد داره حساب بکنم بنبسته، ولی که اون به شما نداره شما هم که نگه به اون ندارید. اگر نه روی حساب کتاب است و به اصطلاح این که طرفین یه توافقی بکنن که این توافق یک تضمینی داشته باشد که ایران بتونه نیروگاه اتمی داشته باشه. حالا چرا هم داشته باشه این هم سوال هم بارها اینو
بله.
موضوع بحث گفتگو کردیم.
بله درست.
با توجه به امکانات وسیعی دیگری که در اختیار ماست و چرا باید ایران این هزینه سنگین رو بپردازه، اینا تمام محل سواله. حالا فرض کنیم که میخواد داشته باشه، این باید برود روی یک گفتگوی جدی میان دو طرف مسئول که معلوم هم باشه که اینها توانایی این رو دارند به اون تعهدی که میکنن عمل کنن. به شما بری اونجا سازمان ملل شعار بدی، نتیجهش میشود همین که الان دارن قطعنامه تدارک میکنن در ضد ایران، با استفاده از این موفقیت هم که در قضیه کره به دست آوردن، این خود رو قوی میابن برای افزایش فشار در ایران. بنابراین موضوع اولی که به درد همین و تمام ما میخورد و الان گفتگو کردیم این بود که وقتی که کسی که حد اقل لیاقت لازم و شخصیت درخور رو برای تصدی نه ریاست جمهوری حتی یه شغل کوچک ندارد، شما در مقام رئیس جمهور فرستادید امریکا، میشود این آقا تشریف میبرد یک جبهه در ضد ایران تشکیل میده برمیگرده با بسیاری بیابرویی ها اون مصاحبهش با سی ان ان که موجب اعتراض خود آقایان اصولگرایان شد، اون رفتارش در سازمان ملل که گفته خب آقا شما رئیس در سلامت رئیس جمهور بودی چطور شده رفتی با وزرم گفتگو کردی حالی که رؤسا اینجا بودن؟ خب برایش نیست که اون شما رو داخل آدم هم ندیدن که خودشون با شما بشینن گفتگو کنن. وقتی که گفتم وقتی که میگن که وقتی آب از تیمم باطله، حالا اگر وقتی رو اصلا خودشون اونجا هستن که دیگه گفتگو با وزیر معنی نمیده، اگر قرار بود وزارا گفتگو کنن که شما چه وقتی اینجا، اونم از این جهاتش.
بعد واقعا
حالا بسیاری به من از اینجا در دوستان ما در امریکا و حتی دیگران گفتن این مایه بی‌آبرویی ایران شده این سفرش در سازمان ملل، از یه جهتی که خب یک ایرانی برود در سازمان ملل همطور که آقای رجایی هم رفت همینجا شد
بله.
این بی‌آبرویی بر بیاورد این اصلا متأثر می شود، اما از یه جهت دیگری یک فرصتی این برای مردم ایران، فرصت تأمل برای مردم ایران فراهم آورد این سفر این آقا به سازمان ملل، و این که ببینن اونهایی که دعوت کردن مردم رو به تحریم حق داشتن، جامعه جهانی برای ملتی که این دور اشخاص متصدی اموری باشن محلی از اعراب قائم نمی شود، باش رفتار خیل رو میکنه، ولی خود اون تحریم و مشارکت مردم در اون تحریم یا اکثریت بزرگی در اون تحریم به اون الترناتیو یا بدیل مردم سالار امکان میدهد که به جامعه جهانی بگوید آقا این آقا نمایندگی از مافیاها دارد، از سازمان ترور دارد، از امثال خامنه ای و مصباحی از دی دارد، از جامعه ایرانی نمایندگی ندارد. از جامعه ایرانی یک نفر نمایندگی داشته در این تاریخی که سازمان ملل برپاس و در اون شورای امنیت شرکت کرده، دکتر مصدق است که روز برگشته، مثل این آقا نرفت جبهه ضد ایران درست کنه، رفت جبهه متحد با ایران درست کرد و آقای انگلستان شکست خورد در شورای امنیت و با اون شخصیت که در اون یکی از نادر شخصیت هاییست که زنگ استقلال امریکا رو به صدا داده بود، بعدم در مراجعت به قاهره اون طه حسین خطاب به او به عنوان رهبر جنبش شرق یاد کرد. این هم یک آدم بوده، این آقایان هم آقایان مکتبی هم این نمونه های دیگری هستن از کسانی که در سازمان ملل رفتند و شرکت کردن، اون نمایندگی از ملت ایران داشته، این آقایان نمایندگی از این مافیاها دارن. بله، حالا غیر از این هم مسائل دیگری در ایران فراوان است.
شما آقای بنچر از این مافیات اسم بردین، من میخواستم خواهش کنم که اگه خبری هم در مورد این شایعه یا خبر تکذیب شده یه استعفای آقای شاهنودی هم داریم بفرمایید.
والا اسه تکذیب شده، غیر تکذیب شده، الان یک ماه نیم دو ماه صحبت استعفای ایشون است. خبر رو هم اصولگرایان منتشر کردن، بنابراین مثلا جرم خودشونه. و اون که به ما اطلاع رسیده این است که ایشون با آقای خامنه‌ای در اختلاف شدید است و او و بسیاری دیگری بر این نظرند که این آقا همه چیز رو دارد برداد می‌دهد و چون قرار بر این بوده که یک جبهه ضد مصباح یزدی و حقانی و اینا تشکیل بشود، این برخورد هم شدید شده چون آقای خامنه‌ای خود را هم در بن‌بست قرار داده، به این ترتیب که نمیتونه از این آدم کشایی که به اسم قاضی جمع کرده در دستگاه قضایی چشم بپوشه، و اینکه اگر بخواد چشم بپوشه این وسیله سرکوب از دست میده. اگر نخواد چشم بپوشه مواجه است با این وضعیتی که الان در خود برون رژیم باهش روبرو شده که یه طرف قوت بگیره، احتمال داره سرانجام خود این آقا را هم به خطر بیندازد.
بله.
آقای خاتمی هم در مشهد به او هشدار داد. منده اون آقای شاهرودی میگوید که باید اینها رو مرخص کرد، این مثلا حجتیه ای ها و این حقانه ای ها رو، مثل امثال این آقای مرتضوی اینا که
بله.
از اون دانشگاهش نیست از جهان هوایی هم دکترا گرفتن. بله این هم وقت یارو کرد خون آقا میبینه که خب این یه سعید جونشه که اونجوری از دستش گرفتن. بله اون امامی رو،
سعید امامی. بله
یکی سعید جون هم از دستش بگیرن، خب بعد با کی سرکوب کنه؟ و اگر سرکوب نکنه با این وضعیتی که الان رکود و بنبسته سه اعتراض و های و هوی از سر طرف بلند است و یه دفعه میبینی قال بلند شد و دیگه از کنترل این آقا بیرون رفت، پس مونده توش. بنابراین مسئله جدیه، حالا چه او استعفاش رو تکذیب بکنه چه نکنه، این وضعیتی است که الان باهاش روبرو هستند و الان چند تا جنایت همجور مونده بلا تکلیف. اونا خیال میکنن که بله این رژیم اینا رو بالاخره به دست فراموشی سپرد، قتل های زنجیره‌ای، قتل زهرا کاظمی، عرض کنم به شما ترورها فلان این چیزا، همین اعتصاب غذای گنجی محمدی و و و اینا به دست میبینم به دست فراموشی سپرده نشده و داه مثل خار این گلوگاه این در گلوگاه این رژیم گیر کرده و موندن توش که چی کنن. این هست این مسئله تنها از جهت قوه قضاییه و که بی اعتبار شده و چه شده و و همین چیزا تنها نیست، بلکه برخورد این مافیاها هم هست.
بله.
و جایی که در این برخورد قوه قضاییه داره که کی بر اونجا حاکم بشود یه نوع حاکمیت داره بر رژیم. این هم راجع به این مسئله. و حالا
بروید به آقای سید ببخشید اگه اجازه میدید، یکی از شنوندگان عزیز ما که در ایران زندگی میکنن گاهی اوقات به خارج مسافرت میکنن زنگ زدن، دو تا سوال از شما داشتن، من اینا رو مطرح کنم اگه میشه شما خلاصه جواب بدین اگر ممکنه. سوال ایشون در مورد دوره مرجع انقلاب بود در ایران که تشریف داشتین. یک سوالیشون این بود که شما خودتون رو به اصطلاح رهنما راه مصدق و راه ملی میدونستین، ولی در ضمن میگفتین که جلوی امام یا آقای خمینی نمیگیرین. اینو میخواستن روشن بکنن. سوال دومشون هم این بود که چرا موقعی که مخفی شده بودین هیچ اطلاعی یا اعلامیه‌ای ندادین که از مردم بخواین که بریزن تو خیابون؟
عرض کنم که اما سوال اول خط آزادی و استقلال یه خطیست که آدمی در اون رجلاییست که آدمی وقتی در اون قرار گرفت در برابر هیچ کس نمیشد، خط خودشو میگیره میره جلو، اونها هستن که در برابر میشدند. بسیار در تاریخ آدمی میبینه و گمان میکند که فکر عمومی هم اینجوریست که مصدق مثلا رویهی در پیش گرفت که آقای کاشانی مجبور شد مخالفت کند با او، اما خود ایشون هم یک بار پدر من به او گفت که آقا من چند بار به شما گفتم شما با این مصدق روبرو نشد، رو در رو نشد، بذار این کارشو بکنه، اگر موفق شد که چه بهتر، این کشور از چنگ انگلیس آمده بیرون، اگر موفق نشد الان شما باشی و اعتبارت حفظ باشد بتونی کاری بکنی، این دعوا میکنی هم شما بی اعتبار میشید، هم اون شکست میخوره، هم به پای شما مینویسن. گفت که نمیگذاشت، میخواست من له کنه یعنی مصدق مخواست تو رو له کنه. خب این توی عمومی هم اینجور تبلیغ میکنن که به سلام مصدق بوده که این رو اینا رو ترد کرده و نتونسته جمع جور کنه. اما حالا که اسناد منتشر شده اونا اصلاب انگلیس و امریکا معلوم شو خیر عکسه، همه کوشش هم اون آدم کرده برای اینکه اینها رو در خط نگه دارد، چنان که من تمام کوشش متصبر رو به کار بردم برای اینکه این آقای خمینی از خط آزادی و استقلال بیرون نرود، هیچ سرسوزنی مزایقه هم نکردم غیر از اون چه که منتشر شده است که منتشر شده، اون هم که نشده نامه هاست که یک تاریخ واقعیست از اون دوران، لازمه که بین یک کسی در مقام ریاست جمهوری میگذشته با یک کسی که آقای خمینی بوده، اون هم منتشر میشود مردم خواهند دید. اون ایستاد، اون گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه، موازنه عدنی یعنی این، شما روی خط خودت حرکت میکنید و روی خط آزادی استقلال عمل کردیم و حرکت کردیم، این اعراف از این خط کرده بودیم اعتراض به ما وارد است، اگر نکردیم معنی نداشته من رو بروی کسی بایشم، اون میباید یا این در این را همراهی میشده یا نه در مقابل قرار میگرفته، کسی اگر بر سر حق ایستاد همیشه اینجور می شود، اونی که ناحقه بالاخره خودشو بروز میده. ایرادی که به ما وارد است این است که چرا این تجربه رو قبل از انقلاب نکردیم، در جریان انقلاب نکردیم، این ایراد وارد است. اما از لحظه ای که فهمیدیم که این آقایان سخت حریص قدرتند، نه دیگه، اون خطا رو جبران کردیم و در ابتلای بزرگ، آزمایش بزرگ، این آقا رو تا جایی آوردیم که گفت 35 میلیون بگوید بله من میگم نه. در تاریخ ایران نمونه دومی هم این سوال کننده محترم یا دیگران سراغ دارند که کسی وارد کشور شده باشد در مقام مرجع تقلید و رفراندوم کرده باشه با 98% آرا و کار رو به این جای رسیده بشود که یک نفر در برابر تمام یک ملت قرار بگیره و بگوید 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه، این رو معرفی کنم ما بشناسیم. در قرآن میگوید فرعون نخطب به ملت مصر، و چند تا از این ساحرانی که آورده بود با موسی اینها به اصطلاح مسابقه بدند و پشت موسی رو به خاک بمالند، اونها وقتی شکست خوردن از موسی، اون مارهای سهرافزونشون رو اصحاب موسی بلعید، اینها به موسی گرویدن، فرعون خطاب به اونها گفت که بدون اجازه من به موسی گرویدید و پشت کرد به اونها و گفت انا ربکم الاعلی، من خدای بزرگ شما هستم. چند تا ساحر این حرف زد، نه خطاب به یک ملتی که توش مراجع بودن، مجتهدان بودن، درس خونده ها بودن، خود این ملت وجدان جمعی غنی و قوی داشت. خطاب به این بگوید 35 میلیون بگوید بله من میگم نه. این آزمایش موفقی است در تاریخ ایران و این آزمایش بعد، چون از این درس تاریخ گرفته بودیم که این رو چرا باید زودتر شروع نمی کردیم، این هم فقط ما کردیم در تاریخ ایران، نه هیچ کس دیگر در تاریخ ایران از انقلاب به این سو. ولی همچون که الان گفتم مصدقم با اون آقایانی که به بیراه رفتن همین تجربه رو کرد. بعد از این ماجرا این تجربه رو با دیگران به کار بردیم قبل از این که دیر بشود. به خوشبختانه الان مثلث زورپرست بی اعتبار است در ایران و این امکان فراهم شده است که این خط استقلال آزادی بعد از یک قرن و سه انقلاب که همه رهبری این خط انجام گرفته، مردم سالاری رو در ایران یک بار برای همیشه مستقر کند. اما سؤال دوم شما ایشون، خب این از بی اطلاعی ایشون است، خب باید برود مطلع بشود چطور این بس این آقا در 30 خرداد خطاب 25 خرداد خطاب به چی میگفت 35 میلیون بگوید بله من میگم نه؟ اگر این چه جبهه ملی مرتد بعد چی کرد؟ رو جبهه ملی مرتد شده بود، اجتماع 25 خرداد بود دیگه. آقای بهزاد نووی میگوید که ما رفتیم خدمت امام برای اینکه اگر اینها 300,000 نفر جمعیت اونجا جمع میشدن شهر از دست ما بیرون میآوردن. و اون امام آمد و اون اظهاراتی کرد و به اصطلاح چمادرها و اینها رو ریختن به صحنه و ولی خب عمده همینه که اون به اصطلاح سه نوبت ما قرار شد که عمل کنیم برای اینکه شهر از قبضه زورپرستا بیرون بیاریم. یکیش روز 25 خرداد بود که من آماده بودم که بروم در اون اجتماع شرکت کنم و به اتفاق مردم این کمیته ها رو خل صلاح کنیم و به این کودتای ملتاری ها رو در هم بشکنیم. خب اون که بعد از اون صحبت های آقای خمینی و اون بیانیه مهندس بازرگان در رادیو و اینکه اون دعوت کنندگان نیامدن، اون اجتماع از دست رفت. یک نوبت بود
اون 25 خرداد در میدان فردوسی.
نوبت دیگر قرار بود که در بازار تعطیل کنن بازار و ما داریم از بازار را بیفتیم همین کار رو بکنیم. به مرحوم فروهر ظهر آمد و گفت به این که اون بازاری ها نبستن، گفتن ما روزش اشتباه فهمیده بودیم، خیال نمی کردیم باید امروز می بستیم. اون هم به اون ترتیب به اصطلاح انجام شد. بعد در 30 خرداد است که همه چیز خوب پیش می رفت تا ظهر که اون گفتگوهای خود آقای رفسنجانی عبور از بحران ایشون رو به این سوال کننده مراجعه کند و صحبت های آقای فخرالدین حجازی رو که اونجا همه حالت مایوس داشتن از این اجتماع مردم، اون رو هم آقای رجوی از دست به در برد. حالا این رو یا از نفهمی کرده، بسیاری میگویند خیر از عمد کرده، برای اینکه اگر اون حرکت موفق میشد محلی برایشون نمیموند. اینه که سر زهر این آقایان اکثر رجوی رو بیرون کشیده بودن و درود بر رجوی و اینها رو انداخته بودن که سبب شده بود جمعیت متفرق شده بود و رفته بود و و اینا تنها مونده بودن و رژیم هم فرصت پیدا کرده بود برای سرکوب اونها.
بله.
و بس بنابراین ما اون چه که توانستیم کردیم. تازه بعد از اون هم بعضیشون اطلاع ندارن چندین مد در فراخوندن مردم به استقامت انتشار دادیم و 25 سال هم هست که مرتب مردم ایران رو به جنبش عمومی میخوانیم.
خیلی ممنونم.
این هم جواب این دو سوال. خب حالا این دو جواب این دو سوال اون بس برای ما باقی گذاشته جونم 20 دقیقه برای این بس اصلی. اون دفعه قرار بود شما بیشتر فرصت رو بدید به این بس بعد اصلی و حالا که فرصت کمتر شد برای این بحث هستی. حالا با این حال
بفهمید نه نیم ساعتی بس داریم بفهمید.
بله این فرصت محترم بشماریم برای اون مقدار که میشود به بحث اصلی بپردازیم برای اینکه با توجه به اون چی که همین سفر این آقا به سازمان ملل و اون چی که در جهان میگذارد تنها چیز خوبی هم که در این فاصله شد این انتخابات آلمان است که اون اکثریت دموکرات مسیحی نشد. بنابراین اون جبهه ضد ایران لااقل فعلا نظامی نیست، از این جهت یک امکان است و این نشون میده که ما مردم ایران امکانات زیاد فرصت های طلایی در اختیار دارند. متاسفانه در بهترین فرصت ها بدترین آدم ها مسئول امور کشورند. اصطحب که یک تر تکلیف این نسل تکلیف خودشو با اندیشه راهنما معین کنه، یک تنبلی قرون پایان ببخشه و یک بار برای همیشه در خور یک نسل مسئول تصمیم میگیره برای اینکه اندیشه راهنمایی متناسب با واقعیت ها برای ایران آزاد مستقل سرفراز در رشد پیدا
بکنیم.